غلام رضا نصیری، غلام رضا با نصیری به مدت 2 ساعت ملاقات کرده است و جریان را به امام اطلاع داده بود. غلام رضا به امر آقای شریعت مداری دستور داده بود که طلاب را از زیر گنبد مسجد اعظم مورد ضرب و شتم قرار دهد. میگه در اون زمان امام در ترکیه به سر می برد و در آن جریان آقایان مرواری، جعفری، چینچانی، رودسری و کروبی و صدها طلاب دیگر کتک مفصلی خوردند. در همان هنگام کتک زدن طلاب، آقای شریعت مداری به اتفاق چند نفر دیگر از زیر گنبد خارج شد. این کار اونها رضایت خاطر مقام‌های ساواک و از جمله سرهنگ مولوی رئیس ساواک تهران رو فراهم نمود. اونا می‌خواستن همون کار در قم انجام بدن که اطرافیان آیت‌الله بروجردی و فلان اینا. میگه خلاصه در یه جریانی طلاب طرفدار امام کتک مفصلی خورده بودن. جلوی چشم آقای شریعت مداری اونم یواشکی جلو دیده بود قضیه، رفته بود بیرون و در واقع چراغ سبز زده بود به ساواک که من میرم شما هر کاری میخوای با اینا بکن. این چیزی که خلخالی داره تعریف میکنه. میگه ولی این دفعه کار برعکس شد. این کتک کاری که شد کار برعکس شد و طلاب جمع شدن و کتک کاری بالا گرفت و همه با هم جمع شدن رفتن در خونه آقای شریعت مداری میخواستن تلافی کنن. توجه میکنین؟ و از جمله کسانی که هجوم بردن به خونه آقای شریعت مداری، یکی آقای آذری قمی بود، یکی آقای ربانی املشی بود. اینا همه آدمای معروفی هستند در بعد از انقلاب هم اسمشون هست که خب البته هیچکدوم دیگه زنده نیستن. بله. خلاصه میگه منم بودم، ما رفتیم به طرف از مدرسه فیضیه رفتیم به طرف منزل شریعت مداری و اونجا میگفتیم غلام رضا زنجانی رو باید بیاریم ما قصاص کنیم. میگه این غلام رضایی میگفت ما با افراد مخالف وارد سلطنت نیز ارتباط داریم. او همچنین اعتراف کرد که با صدام در عراق نیز ارتباط داره. پس از ورود امام به نجف او نیز راهی نجف شد و سعی کرد در حرم توجه امام رو به خودش جلب کنه، ولی امام اعتنایی به اون نکرد. غلام رضا به خیالش که امام او رو نشناخته به منزل ایشان رفت، اما امام باز هم توجهی به اون نکرد، اصلا نگاه بهش نمی‌کرد و او با کمال خفت از بیت امام در نجف خارج شد. این جمله آخر شریعت آقای خلخالی. میگه غلام رضا خودش اعتقادی به آقای شریعت مداری نداشت، حتی از سید عبدالهادی شیرازی تقلید میکرد، ولی از سر بی‌تقوایی مردم رو به تقلید از آقای شریعت مداری تشویق میکرد. میگه خودش از کسی دیگه تقلید میکرد، از آقای شریعت مداری تقلید، ولی میگفت که ببینید من اصلا کاری ندارم و نمیخوام بگم اینا همه حقایق مسلم و مبرهنه، ولی به هر حال آقای شریعت مداری یک مرجع تقلید. شما چه انتظاری دارید؟ آقای خامنه‌ای رو به واسطه کدوم اشتباهش و کدوم خطایش دارید در نظرش؟ انتظار دارید او چه کار نمی کرد که مورد رضایت شما قرار می گرفت؟ که البته هر کاری رو اگر بگید نمی کرد، من میگم اگر این کار رو نمی کرد اون وقت مورد ناراحتی دیگه قرار می گرفت. این که جزء مسلماته، این کارو بکنم یار گله داره، اون کارو بکنم این یار گله داره، من چیکار باید بکنم؟ واقعیت وضعیت فتنامیز اینجوریه. شما بگی فلان کارو میکرد من راضی میشدم، صدها نفر دیگه وجود دارن واقعا مثل شما، دوستان شما، میگو اگر فلان کارو بکنه من باش مشکل دار میشم. او باید چیکار بکنه؟ نظر کیو باید جمع کنه؟ من همه حرفم اینه، انتظارتون از آقای خامنه‌ای چیه؟ با کدوم تئوری درباره او و انتظارتون درباره او فکر کرد؟ این قضیه رو بذارید با یه ماجرای دیگه تمومش کنم. اونم خاطرات آقای محمد یزدیه، همینی که الان شیخ محمد یزدی همه میشناسنش. خاطرات نقل میکنه از اون روزای اولی که رئیس قوه قضاییه شده بود بعد از امام و اینها، بعد ملاقاتی که با اعضای نهضت آزادی داشته و میگه نهضت آزادی مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی وقت گرفتن با من بیان با من رئیس قوه قضاییه صحبت کنن. اینو محمد یزدی میگه، میگه منم بهشون وقت دادم گفتم بیاید صحبت کنید. در همون ایام در بعضی روزنامه ها علیه من نوشتن که فلانی لیبرال شده، سازشکار شده. حالا نگاه کنید وضعیت اینه دیگه. محمد یزدی رو تعریف میکنه. چرا لیبرال شده، سازشکار شده؟ برای اینکه داره مثلا ملاقات میکنه با این افراد. فضای اجتماعی سیاسی گاه اینجوریه، شما در این فضا تازه اون فضا انتظار دارید افراد چه بکنن؟ بعد میگه که منم گفتم نه این حرفا کدومه، هر چی میخوان بگن تو روزنامه‌هاشون، از من وقت گرفته، من بهش وقت میدم با حرف میزنم. بعد مباحثات و در واقع مشاجرات خودش رو با یزدی و بازرگان تعریف میکنه که حالا من نمیخوام وارد اونا بشم، و میگه بازرگان نرم میگفت، یزدی فحش میداد، و میگه این قضیه منو یاد اون ماجرای صدر اسلام افتاد که میگفتن مثلا ابوبکر گریه میکرد، اون یکی اشتلم به خرج میداد. و مذاکراتش رو با اونها توضیح داده. من به ایناش کاری ندارم، به یه قسمت دیگه این ماجرا کار دارم. چی؟ یعنی با تندی و با خیلی به اصطلاح با عصبانیت و با زورگویی و با اینجور هست. بعد میگه در دورانی که قضیه حزب خلق مسلمان در تبریز و در برخی جای دیگه کشور اتفاق افتاده بود، من یه ملاقاتی با امام داشتم، با امام خمینی. در اون ملاقات خصوصی امام به من گفتن که وضعیت ایشان، پرانتز نمیشه، یعنی آقای شریعت مداری، بدتر از اونیه که آقایون فکر میکنن. بعد آقای یزدی میگه، میگه علتش این بود که امام با آقای شریعت مداری از بچگی بزرگ شده بودن و خوب میشناخت آقای شریعت مداری. ملوث میگه، محمد یزدی میگه، امام هرگز بر اساس این احساس باطنی گام بر نداشت و اجازه داد که حقایق خود به خود برای مردم آشکار بشه و تاریخ قضاوت خودش رو بکنه. بعد میگه در همون مقطعی که فتنه خلق مسلمان هنوز آشکار نشده بود به طور کامل، یه روز صبح مرحوم حاج احمد آقا روزنامه‌ای رو آورد که در آن راجع به خلق مسلمان مطالبی اومده بود، اخباری اومده بود. بعد به من گفت وقتی این روزنامه رو به امام نشان دادم، امام از توطئه هایی که آقای شریعت مداری در تدارک اونه عصبانی شدن و گفتن این چه بساطیه که راه انداختن و چرا آقای شریعت مداری این گونه میکنه. حاج احمد آقا این کلام امام رو به گونه ای برای من نقل کرد که گویی معنیش این بود که چرا کسی جواب این حرفا رو نمیده. من با توجه به این که شور جوانی و بی‌پروایی در سر داشتم، به احمد آقا گفتم اگر برای شما مسئله ای نیست، من ظرف همین امروز و فردا برنامه‌ای میچینم و در محله ترک نشین قم که در آن سوی پل قرار داره با این جماعت جلسه میذارم تا ببینم حرف حسابشون چیه. خوشبختانه همه قومی ها با ما هستن و میتوانم به نتیجه این نشست مطمئن باشم. حاج احمد آقا از این پیشنهاد بسیار خوشحال شد و گفت فکر بسیار خوبیه و حتی نیازی نیست من این مسئله رو با امام در میون بگذارم، شما برید سخنرانیتون رو بکنید. بعد توضیح میده که رفتم اونجا، چجوری صحبت کردم، چی گفتم، کیا مخاطبان من بودن، بعد چه شعارهایی دادن و چی شد و چه اتفاقاتی افتاد. من حرفی که فقط اینجا میخوام بزنم همون جمله‌ای که چند لحظه پیش گفتم خدمت شما. آقای شریعت مداری هم یک مرجعی، امام خمینی هم یک مرجعی. واقعیت باشه. این اختلافات اتفاق میفته. مگه میتونه اتفاق نیفته؟ اینه که عرض میکنم کسی تاریخ خونده باشه یا اول تجربه بیشتری داشته باشه. من یادتون میاد روزای اول فتنه اینو گفتم، گفتم من فقط یک توصیه به شما دارم، مطالعتون رو بیشتر کن، کتاب بخونید. نمیم یادتون میاد دارم. کتاب بخونید، تاریخ بخونید، تئوریاتون رو محکم کن. اون وقت فکر نمی کنید که وای چی شده چی نشده. نه، با بصیرت و با تجربه و با روشن اندیشی سعی می کنید ببینید چجوری باید تصمیم بگیرید. هیچ وقت هم تعجب نمی کنید از این که حالا یه مرجعی داره به یه مرجعی دیگه بعد و بیراه میگه. این حکیم، این آقای مرحوم آقای حکیمه که آقای منتظری ازش نه. این آقای شریعت مداریه. این همه مراجع بزرگی در دوران خودش مراجع بزرگی به حساب میاد. خب حالا در این فضا آقای صانعی هم یک حرفی در باره آقای خامنه ای زده. این چقدر مگه منو به هیجان میاره؟ من چی گفته حالا؟ آقای منتظری هم فلان حرف زده. خب این البته ما به یه حرف توجه میکنیم، ولی اونهایی که از این حرف و بهرگیری های سیاسی خودشون در این دوران میکردن به اعتقاد من جز آلوده تر کردن فضا و جز سوء استفاده از فضای فتنه هیچ کاری دیگه نمی‌کنن. خب ساعت 6 و نیمه، من واقعا بنا دارم که 6 و نیم دیرتر نشه. من از همینجا عرضم رو جلسه بعد ادامه خواهم داد و خاطرات بسیار زیباتری برای شما خواهم گفت. فقط بذارید من بگم خاطرات چه خاطراتی از چه کسانی برای خواهم خوند. خاطراتی خواهم خوند از آقای هاشمی رفسنجانی، از آقای منتظری مجدد، از موسوی خامنه نخست وزیر دوران امام، از خود امام خمینی. خاطراتی میخونم از آقای دعایی رئیس مؤسسه اطلاعات که هنوزم بالاخره شما میدونید بعضی وقتا از راجب آقای خامنه‌ای میگن چرا مؤسسه کیهان دست شریعت مداریه. هیچ کس این نکته رو نمیگه که مؤسسه اطلاعات همیشه پولدارتر و گنده تر از مؤسسه کیهان بوده و این دست آقای دعاییه. همین آقای دعایی که چند ماه پیش تو تولد آقای خاتمی هم عکسش بود و حضور داشت، جشن تولد آقای خاتمی هم بود، داشتن کیک می‌بردیدن تو سایت ها من عکسش دیدم. جان نه، ولی نکته اینجاست که یعنی در ارتباط وثیق آقای دعایی با جریانی که درست بر ضد جریان شریعت مداریه، کسی تردید جریان حسین شریعت مداری کسی تردیدی نداره. آقای خامنه ای مؤسسه رو داده به این، نه داده به این، از اولم داده، سال هاست که دستیم. عطاالله مهاجرانی تا وقتی که تو ایران بود تو روزنامه اطلاعات ستون داشت، کیومرث صابری هم داشت که مشاور خود آقای خامنه ای. الانم شما میبینید حتی برخی از افرادی که واقعا برخی مطالبشون شما اگر بخونید به تعجب میفتید که اینا آقای دعایی رفت و راه هم دارن، هنوز توی برخی مجلات روزنامه مؤسسه اطلاعات مطلب مینوشتن که سرصداشون بلند شد. غرض اینه که این همه میگن که چرا، مثال دارم، این همه گفته میشه که چرا مؤسسه کیهان به دست حسین شریعت مداریه. هیچ کس حاضر نیست این جمله منصفانه رو بگه که مؤسسه اطلاعات درست دست کسیه و جریانیه که نقطه مقابل حسین شریعت مداریه. اون رو هم ولی فقیه داده و مؤسسه اطلاعات همه میدونن همیشه پولدارتر و گنده تر از کیهان، همیشه. در زمان شاه این دو مؤسسه با هم دیگه رقابت داشتن و به ازای هر مجله‌ای که این داشت اینم داشت. من اینو خودم میتونم بگم، اینا روزنامه اطلاعات داشتن، اینا روزنامه کیهان داشتن، اینا مجله مثلا اطلاعات بانوان داشتن، اینا زن روز داشتن، اینا فرض کنید که مجله کیهان بچه‌ها داشتن، روزنامه مؤسسه اطلاعات مجله دختران پسران داشت و و و و همینجور. اینا اطلاعات هفتگی داشتن، اینا مجله جوانان داشتن، اینا دنیای ورزش داشتن، مؤسسه اطلاعات اونا کیهان ورزشی داشت. و مؤسسه اطلاعات که متعلق به سناتور مسعودی بود در زمان شاه، همیشه معروف بود که مؤسسه بسیار ثروتمندتر به کیهان قدیمی‌تر بود دیگه، ثروتمندتر و وسیع‌تر و بزرگتر. با تمام این اوصاف قسمت بامزه‌تر ماجرا این نیست، قسمت بامزه‌تر ماجرا خاطرات آقای دعاییه با امام خمینی که خودش تعریف میکنه که چجوری با امام خمینی قهر کردم و مدتی دیگه از امام خمینی شهریه قبول نمی‌کردم، شهریه طلبگی امام خمینی پس می‌فرستادم. سر چی دعوا کردم با امام و با امام قهر کردم. سر چی قهر کردم؟ سر سازمان مجاهدین خلق. بله. و به امام میگفتم که شما اشتباه کردید که از اینا حمایت نمی‌کنید. حالا من خاطرات آقای دعایی از زبون خودش براتون میخونم. خاطراتون براتون میخونم از آقای مهدوی کنی در رابطه با آقای خاتمی و در رابطه با آقای خامنه‌ای. خاطراتی میخونم از ناطق نوری در رابطه با آقای خامنه‌ای. خاطراتی میخونم از دکتر بهشتی، از هاشمی رفسنجانی و و و که بسیارش از همین مجله است، برخیش هم از جاهای دیگه من فراهم کردم، میخونم براتون. یه نامه ایه که خود سایت آقای رفسنجانی هم گذاشته این نامه رو، که هاشمی رفسنجانی برای امام خمینی نوشته. اون نامه هم بی سلامه، چون انگار عادت داره بی سلام نامه بده به ولی فقیه. و مخصوصا گذاشته اینو که بگه من به امام خمینی هم نامه بی سلام دادم. خودش تو سایتش گذاشته. ولی من از این زاویه با قضیه کار ندارم. نامه بسیار خوندنیه و بسیار عبرت آموزه. بسیار به ما واقع بینی میده. نامه آقای بهشتی رو میخونم براتون به امام خمینی. خاطراتی که سر قضیه بنی صدر رو اینا داشتن. و از مجموع این قضایا در واقع آقای خامنه ای رو تلویحاً نه تصریحاً. بعد خاطرات دیگه این نقل میکنم براتون که شاید شما اصلا نشنیده باشید. که من خودم مثلا از فلانی شنیدم این خاطره رو میگه. و از مجموع این خاطرات از شما خواهم پرسید که قضاوتتون درباره آقای خامنه ای بر پایه چه بصیرتی استواره. شما رو که نمیگم من میگم میپرسم برای کسایی یکی از سایت ها حرف من میشنوند. اگر شما که همه تون رو من میشناسم بر چه پایه استواره و افتخار میکنم به تک تکتون. روی سخن من خطاب به همون جمعیت یک روی این به علاوه یکه. نه اون یکی اون گفتم 90 گفتم عکس گفتم از اون یک روی این علاوه یکی میمونن تازه اینجوری هن. که اگر تئوریشون درست باشه تازه باز اونم یه همچی فرمولی بینشون هست. بله. نه اصلا خطابم به یک تعبیر به همه اون انهاست. اون اینی که مشکل تئوریک داره که دیگه من خیلی گفتم دیگه این مشکل تئوریک کجاست نگرش بنی اسرائیلی. حالا یک همی دارم بحث سقروی میکنم. اینو کسایی که حالا فرض میکنم مشکل تئوریک ندارن ولی درباره شخص آقای خامنه ای قضاوت منفی دارن. دارم من گفتم اکثر اون کسانی که راجع به ایشون قضاوت منفی دارن اولا مشکل تئوریک دارن. تازه اون عده کمی که مشکل تئوریک ندارن اکثرشون من معتقدم که مشکلات اساسی در فهم و در معیارهای قضاوت دارن. من به اونا دارم خطاب می‌کنم. اونی که اصلا معتقد دین رو باید بذاریم کنار، دین نباید تو سیاست بیاد، که اصلا کاری به این حرفا نداره. من به اونا حرف دیگه‌ای زدم و گفتم توی گفتگوها. راحت بگم دارم میگم وارد صغراها دارم میشم تا بگم واقعا بر اساس کدوم بصیرت و با کدوم دقت قضاوت هامون رو ما تنظیم میکنیم و طراحی میکنیم. قرار بوده آقای خامنه ای مقام علمی و معنوی و چه میدونم مسائلش از کدوم این آقایون بالاتر باشه؟ از آقای حکیم یا آقای شریعت مداری یا آقای منتظری یا امام خمینی؟ کی این قرار رو گذاشته؟ قرار چنین چیزی نبوده. و اگر شما آقای خامنه ای را از عدالت خارج میدونید کدوم این آقایون در عدالت میدینید؟ نه واقعیت اینه که اینا خیلی از این مسائل نمیگم همش ولی خیلی از این مسائل بحث عدالت رو اصلا به وجود نمیاره. خب اشتباه میکنه طرف. ما باید با روشن بینی برخورد کنیم با قضایا. ما باید به جای اینکه همه توقعات دنیا رو آوار کنیم سر رهبر مظلومی که در این روزگار هست، در حالی که به چشممون داریم میبینیم تمام دشمنان اسلام دارن به او فحش میدن، تمام دشمنان اسلام دارن به او فحش میدن. اینو بگم و دیگه بحثو تموم کنم، با خنده تموم کنیم. یه وقتایی هست من خودم گاهی اینجوری احساس میکنم، من ممکنه با یکی مثلا فرض کنید بنده با آقای احدیان دعوام بشه، ممکنه خیلی هم سرش داد بزنم. مثال میزنم، انسانیم دیگه هر دومون حرف اونجا. ولی یه آدمایی هستن که اگه من ببینم وسط این دعوای بنده و ایشون، حالا اونم اومده فرض کنید با آقای احدیان میخواد چیزی بگه، مثلا میگم آقای دکتر تو بشین کنار، چونم چی میگی؟ تو یکی خفه شو، تو یکی خفه شو بشین سر جان، تو اصلا حق نداری وارد گفتگوی ما بشی. میفهمید منظورم چیه؟ فرزنم بین برخی از افراد به آقای خامنه ای اختلافی بود. کسانی که دشمنان مسلم امام خمینی نه دشمنان مسلم اسلام بودن، اینا خودشونو وارد این میدون کردن پشت این پرچم، حتی از دهنشون در اومد به اسلام و جمهوری اسلامی امام خمینی گفتن. یه جو غیرت نبود در بعضی از آقایون که بگن تو بشین کنار، فعلا این دعوا رو کنار، تو یکی خفه شو. آ آقایون اومدن گفتن که ما اتاق فکر فلانی هستیم. و کی بودن این آقایون؟ یکیش عبدالعلی بازرگانه، یکیش سروشه، یکیش اکبر گنجیه، یکیش کدیوره، یکیش مهاجرانیه. تنها حرفی که گفته شد این که من هیچ سخنگویی در خارج ندارم. فکر کرده خیلی داره دیپلماتیک حرف میزنه. یک بار نیومد بگه من هر دعوایی هم با کسی دارم. اکبر گنجی چیه که میخواد وارد این دعوا بشه؟ اصلا حق نداره در این موضوع حرف بزنه. اون کسی بود که اول از همه سعی کرد تابو شکنی کنه و گفت، اونم تو مصاحبه با روزنامه آلمانی گفتش که میخواد باید امام خمینی به موزه تاریخ سپرد. وقتی تو که همه آبروتو میخوای از امام خمینی بگیری، در این دعوا میخوای از او هم خرج کنی. شما بگید برای چی ایشون حاضر نشد یک بار این عبارت رو به کار ببره که من ولایت مطلقه فقیه رو آنچنان که امام خمینی در آخرین لحظه های عمرش هم اصرار میکرد قبول دارم. کسب آبرو از امام خمینی با دیلیت کردن اساسی ترین و ناموسی ترین مبانی فکری او. این اسمش چیه؟ آیا جز این بود که اون میدید اگه یک کلمه از این حرفا بزنه، همینایی که الان دارن یا حسین میر حسین میکنن تمام فوشا رو به اینم میدن و حوضش هم دادن. دیدیم که بسیاری از اینا بعدها گفتن آقا ما گفتیم الله اکبر، باید تو سایتاشون نوشتن بخونید دیگه، ما گفتیم بالا پشت الله اکبر. الله اکبر چیه دیگه؟ کم کم ما بر میخونه. نه آقا ما اصلا اگه اسلام میخواستیم، اگه الله اکبر میخواستیم که اصلا تو خیابون نمیومدیم. بسیارشون گفتن این نظامی که آقایون میکنن، اگه واقعا ما این نظام رو قبول داشتیم که آقا بهتر از آقای خامنه ای پیدا نمیشد برای ولی فقیه. آقایون حاضر نشدن حتی خطشون رو از اینا جدا بکنن. کروبی تو مصاحبه الکترونیکیش تو چت کردنش با آقایون میگفت سال بعد از قضیه روز قدس 88 که من از شما خواهش میکنم میاد تو خیابون بیاید، ولی شعارهایی ندید که سوء استفاده بشه. یعنی اینقدر جوهر نداشت بگه که ببینید به تعبیر رو میبینی؟ یه شعاری ندید که سوء استفاده بشه. اینا سوء استفاده میکنن. تو اینقدر نمیفهمی که اینا واقعا اومدن و گفتن استقلال آزادی جمهوری ایرانی. به گوشت نشنیدی چی دیگه من شنیدم؟ به چشمت ندیدی جماعتی که من دیدم؟ تازه اینا که بچه هاشون بودن، برو ببین چیا اینا رو تحریک میکردن. شما حاضر نشد با اونا حتی خط بندی کنید و مرزبندی خودتون اعلام کنید. ببخشید صدای من بلند شد. با این غزل حافظ که تموم کنم میفهمید که چرا صدای من بلند شد. درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس. گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس. آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس. من به گوش خود از دهانش دوش سخنان شنیدم که مپرس. سوی من لب چه میگه که مگوش، لب لعل گدیده هم که من بوز. بی تو در کلبه گدایی خیش رنج هایی کشیدم که من بوز. همچو حافظ قریب در ره عشق به مقامی رسیدم که من بوز. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.